بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين يولدون العدد يا يولدون العدد بالتكرير مع ثبات الوحدة للواحد فليس يفهم للتكرير فيه معنى إلا إيجاد شيء آخر غير الأول بالعدد. در اقوالی که از اتباع فیثاغورس نقل شد، یکی این بود که عدد از واحد به وجود میاد به معنای اینکه وحدت مبدع سلسله اعداده، که این را تعبیر کردن به عدد عددی، و یکی به این معنا که عددها با اضافه شدن وحدتی به وحدت آخر به وجود میاد، که اینا تعبیر کردن به وحدت تعلیمی. وجه سومی بود که وحدت با تکررش عدد به وجود میاد. حالا این وجه رو میخوان بررسی کنن که این معناش چیه و چه لوازمی داره. می‌فرماید از این عبارت که بگیم وحدت با تکررش عدد پدید میاد، ما چیزی غیر از این نمی‌فهمیم که یعنی وحدتی هست بار دیگه این وحدت تحقق پیدا می‌کنه و با تحقق مجددش عدد دو به وجود میاد و اگر سه بار تحقق پیدا کنه عدد سه به وجود میاد. معنای تکرر بیش از این نیست. حالا جای این سوال هست که وقتی شما میگید وحدت تکرر پیدا میکنه، یعنی یه وحدت دیگری هم به وجود میاد و مجموعش وقت میشه دو، و اگر دو مرتبه تکرار شد مجموعش میشه سه را بشناسد. این تقدم واحد بر عدد تقدم زمانی نیست، تقدم ذاتی و رتبی است. اگر این منظورتون باشه که خب معناش اینه که پس دوتا وحدت با هم موجودند که عدد ساخته میشه. اگر میگید نه، ترتب زمانی است، یعنی اول زمانن واحد موجود است، بعد در زمان دوم واحد دیگری به وجود میاد و از مجموع اینها عدد تحقق پیدا میکنه. خب سوال میکنیم که زمان اول که موجود هست واحد، در زمان دوم که واحد دیگری به وجود میاد واحد اول از بین میره و بعد یه واحد دیگری به وجود میاد، یا نه واحد اول سر جای خودش هست، وقتی واحد دوم هم به وجود میاد واحد اول از بین نرفته، عدمی واسطه نشده بین واحد اول و واحد دوم. اگر بگید واحد اول از بین میره و واحد دوم به وجود میاد، اون وقت عدد ساخته میشه. خب وقتی واحد دوم من یه واحد بیشتر نداریم، چرا عدد ساخته میشه؟ واحد اول که از بین رفته. اگر میگید نه، اون وحدت هم همراه این موجوده، پس بازگشتش به این شد که هر کدام از اینها وصف وحدتی را دارن، هر کدام از اینها یه واحدی هستن، این چیز بیش از این نیست که یک واحدی هست، یک واحد دیگه هم بهش اضافه شده دوتا. این مبدعیت به معنای این که واحد بیاد بسازد و ایجاد کند عدد را نشد. یه واحدیست جمع میشه با یک واحد دیگری، مثل همین که در فرمولهای حساب می‌نویسیم یک به علاوه یک مساویس با دو، یک به علاوه یک به علاوه یک میشه سه. این معناش این نیست که واحد اومده ایجاد کرده عدد را. پس هیچ کدوم از اون وجوهی که برای این کلام تصور میشه معنای قابل قبولی نداره. و اما الذین یولدون العدد بالتکریر، کسانی که منشأ تولد عدد را تکرار واحد میدانند، تولید میکنند عدد را به وسیله واحد، یعنی قائلند به این که عدد تولد پیدا میکند از وحدت، مع ثبات الوحدت للواحد، باید فرض کنیم که اون وحدت همون صفت وحدت خودش را، اون واحدی که بود صفت وحدت خودش را داره. بعد ایشان در توضیحش میاد که اگر بخوایم بگیم این وحدتش از بین رفته چه محضوری پیش میاد. این سخنی که اینها گفتند، اول ببینیم اصلا معناش چیه که میگن از تکرر واحد عدد به وجود میاد. این تکرر یعنی چی؟ فلیس یفهم التکریر فیه، در این کلام تکریری که به کار برده شده معنای ازش فهمیده نمی شود جز این که الا ایجاد و شیء غیر الاول بالعدد، چیز دیگری که کثرت عددی دارد، غیریت عددی دارد با این واحد اولی، یعنی غیریت جنسی و نوعی و این حرفا توش نیست، فقط از نظر عدد غیر از این است. این بالعدد یعنی فرق بین واحد اول با واحد دوم فقط همون فرقی است که در اعداد لحاظ میشه، که این یک واحد شخصی است، اون غیر و هازل واحد است به شخص و بالعدد. این قید غیر است، غیر الاول بالعدد، یعنی غیریتش غیریت عددی است. تکرار میشه یعنی یه چیز، یه واحد داریم میگیم یک بار دیگه همین رو تکرار میکنید. مثلا اگه شما لفظی را در کلام تکرار میکنید، یه دفعه میگید آب آب آب، تکرار میکنید، این معناش چیه؟ یعنی همون لفظ بار دیگر وجود پیدا میکنه که وجودش از نظر عددی غیر از وجود اولی است. ماهیتش همون ماهیته، حقیقتش همون حقیقته، تفاوتی با اون نداره، فقط شخصش غیر از اون شخص است. به عبارت دیگری شخص دیگری از اون واحد به وجود میاد. معنای تکرر اینه. ما معنای دیگری از تکرر نمیفهمیم. یعنی یک شخص واحدی موجود است، یک شخص واحد دیگری هم ایجاد میشه پهلوی او. خب این معناش، حالا این کلامی که اصلا ما از شما گفتید، معنایی که ازش میفهمیم همینه. این که میگید واحد با تکرر خودش عدد را میسازد، تکرر معناش همینه، که یعنی یه واحد دیگری بار دیگه به وجود میاد. اول یه واحد داریم، یه واحد دیگه هم به وجود میاد، میشه تکرر. شما حالا اینو میخواد بگید، میگید که عدد به این وسیله به وجود میاد که یک واحدی هست تکرر پیدا میکند، یعنی یه واحد دیگری به وجود میاد و میشن دوتا. فان کان العدد یفعله التکریر، اگر مقصود شما اینه که عدد به این صورت به وجود میاد که تکرار عدد را به وجود می آورد، یفعله یعنی یوجده، عدد را به وجود می آورد تکرار همون واحد. حالا این از دو حال خارج نیست. یا این است که میگید لیس کل واحد من الاول و الثانی فیه وحدتون، وقتی عدد به وجود آمد، اون واحد اولی که یه واحد دیگه هم پهلوش به وجود آمده و شده بود دو، حالا که دو شدن دیگه وحدت ندارن هر کدومشون جدا جدا، نمیشه بگن این یک واحد اینم یک واحد مجموعشون دو، نمیشه بگن هر کدوم از اینا وحدت دارن، یا نه میگید هر دوشون به همون وصف وحدتشون باقی هن. اونجا که فرمود مع ثبات الوحده، یعنی فرض صحیح اینه که یکی داریم ما، یک دیگری هم به وجود میاد و هر کدام اون یکی بودن خودشون را حفظ کردن. حالا اگه بگید نه، وقتی این دوتا کنار هم قرار میگیرند و دو میشن، دیگه به اون یکی نمیشه گفت یک، اون یکی مرد، این یکی دومی هم نمیشه بهش گفت یک، این یکیش هم از بین رفت، فقط چیزی که اینجا موجود است دو هست دیگه، ما واحدی در بین اینها نداریم. اگه اینجور بگید، معناش این است پس واحد علت نیست برای عدد، اگر علت بود که با معلولش موجود بود. فلیس الوحدت و مبدع تألیف عددین، پس در واقع عدد را واحد به وجود نیاورده. اگه واحد به وجود آورده بود و اون مبدع بود، علت بود، باید با خود معلولش موجود باشه. اما اگر این حرف ها نزدین، این طرف پوچی، و نمیشه بگن عددی که حالا دوتا مثلا دوتا کتاب داریم، هیچ این یکی کتاب رو نمیشه بگن یک، اون یکی هم رو نمیشه بگن یک. اگه این حرف رو بزنه که کسی حرف واضح البطلانی است، علاوه بر این که این علیت و معلولیتی نشد. اما اگه قبول کنید که نه، وقتی عدد دو به وجود آمد، هر یک از این واحدها وحدت خودشون را حفظ کردن. فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ مِنْ حَيْثُهُ وَأَوَّلُونَ وَحْدَتًا وَالثَّانِي مِنْ حَيْثُهُ وَالثَّانِينَ وَحْدَتًا. اما اگر پذیرفتید که این دوتا واحد، هر اولیش از اون جهتی که این واحد اولیست، این وحدت را دارد، یه وحدتیست، دومی هم از اون جهتی که یک وحدت دوم است، اونم یک وحدتی دارد، اینا را اگر پذیرفتید، پس معنیش این میشه که ما در اینجا وقتی عدد دو به وجود آمد، یعنی دوتا وحدت داریم. فهناک وحدتان، معنای تکرر وحدت این شد که اول یه دونه وحدت واحد داشتیم، حالا دوتا واحد داریم. فَإِنَّ الْوَحْدَةَ لَا تَتَكَرَّرْ إِلَّا بَأَنْ تَكُونَ هُنَاكَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةً. اصلا معنای تکرر وحدت همینه، یعنی یه بار وجود داشت، بار دیگر هم وجود پیدا می کند. حالا این که میگیم بار دیگر وجود پیدا می کند، منظور این است که یعنی در زمان متأخری به وجود باید پیدا کنه یا نه؟ این تقدم، تقدم رتبی است. یک بار وجود دارد، بار دیگر که وجودش متأخر هست، این تقدم متأخر رتبی است. یعنی عدد واحد چون جزئی از اثنین است، تقدم رتبی و ذاتی دارد بر دو، اون نفت تقدمی که جزء بر کل دارد. و هذه المره، این که میگیم یوجد مرتن اخرى، اما ان تکون زمانیتن او ذاتیتن، تقدم تأخری که بین واحد و عدد لحاظ میکنید، این میگید مرتن اخرى به وجود آمده، این یه وقت تقدم زمانی است، یعنی اول باید یک باشد، بعد در زمان متأخر یک دیگری بهش به اضافه بشه تا دو به وجود بیاد، یا نه میشه از اولم دو به وجود بیاد، منتها یک که میگیم مقدمه است، به خاطر این است که تقدم الجزء علی الکل است، تقدم العلت علی المعلول است، از باب این که جزء علت کل است به یک معنا. فاین کانت زمانیتن، اگر بگید که نه، اول باید واحد موجود باشد، در زمان متأخر واحد دیگری به وجود بیاد تا بشه دو، خب میگیم در این بین وقتی میخواد دو به وجود بیاد، یک اولی از بین میره یا نه؟ یک اولی موجود است و در زمان دوم یک دیگری هم میاد پهلوش، اون وقت دو به وجود میاد، از دوال خارج نیست، دو تا فرض داری. فَإِنْ كَانَتْ زَمَانِيَتًا وَلَمْ تُعْدَمْ فِي الْوَسَطِ، یعنی در این بین که شما دارید میخواد عدد بسازید، یه واحد دیگری را به وجود بیارید، اینجور نیست که واحد اولی از بین بره، حالا که زمانن در زمان متقدمی به وجود آمد، از بین نمیره، باقی است تا واحد دومی هم بهش زمیمه بشه و بشه دو. فهیه کما کانت، این واحد اولی موجوده الا انها کررت. اما اگر بگید نه، واحد اولی معدوم شده و این عدمت ثم اوجدت، واحد اولی از بین رفت، بعد یک واحدی به وجود آمد، فالموجدتو شخصیتون اخرى، اونی که بعد دو در زمان دوم به وجود آمد یه چیز دیگری است، پس اون وحدت اولی علت ایجاد عدد نشد، یه چیز دیگری الان به وجود آمده. و این کانت ذاتیتن، اما اگر بگید این تقدم و تأخر بین واحد و اثنین، بین متکرر و متکررون الیه، این تقدم زمانی نیست بلکه ذاتی است. و این کانت ذاتیتن فذلک ابین، خیلی روشنتره که یعنی دوتا واحد با هم موجودن، دوتا واحد با هم موجودن، زمانان هم هیچ کدوم تقدم بر دیگری نداره، ولی در این حال میگیم واحد مبدأ عدد است، این چیزی بیش از این نیست، یعنی دوتا واحد رو وقتی ملاحظه کنیم اون وقت میشه عدد دو، این معناش این نیست که واحد ایجاد کرد عدد را، دوتا واحد داریم ما، هرچی این واحد رو به وجود آورده و اون واحد رو به وجود آورده، عدد وجود آورده، یک کسی یک علتی این میخواد برای ایجاد این واحد و ایجاد اون واحد، نه اینکه این واحد بیاد عدد را ایجاد کند. پس این که بخوان بگن عدد واحد با تکرار خودش عدد را به وجود می آورد، این به وجود آوردن نشد. این معناش اینه که یک واحدی داریم، یک واحد دیگری هم یاد کنارش قرار می گیره یا در زمان متأخری به وجود میاد، این مجموعش میشه دو. پس واحد دو را ایجاد نکرد. بعد اشاره میکنه به دو تا قول دیگری که از فیثاغورسیان بعد اصحاب فیثاغورس نقل شده بود. و قوم جعل الوحدت کالهیول آل العدد. بعضی گفتن که واحد هیولاست و اعداد مراتب عدد هر کدام صورتی هستند که در این عدد تحقق پیدا میکنن. در اجسام شما نمیگید که هیولا هست صورت جسمی میاد روش یا صورت این عنصری میاد روش بعد این صورت میره صورت دیگری میاد. واحد اینجوریست، واحد مثل یک هیولاییست که گاهی صورت دو میاد روش، گاهی صورت سه میاد روش، گاهی صورت چهار میاد روش. اونها صوری هستن که مترتبن بر این هیولا آرز میشن و تحقق پیدا. بعضی عکسش گفتن، گفتن عددها هیولا هستند و واحد صورت هست، برای اینکه واحد بر همه عددها اطلاق میشه. میگیم یک دو، یک سه، یک چهار، یک عدد دو، یک عدد سه، نمیگیم یک را اطلاق میکنیم برای همه اینا. پس اونا هیولا هستند و این یک هست که صورت هست برای هر یک از اینا. لأنها تقال و علل کل، این وحدت هست که بر همه اعداد هم میشوند. حالا راجع به این بعدن یک اشاره خواهد کرد، راجع به این قول هیولا و صورت و اینها. عرض کردم این نظم منسجمی در کلام شیخ نیست، نه در نقل اقوال و نه در پاسخ دادن. حالا اینجا باز اشاره میکنه که چنین قولی هست، حالا جوابشو بعدن میده. از اینجا میره سراغ یک قول دیگری از فیثاغورسیین که گفتند عدد مبدع مقدار هاست. نقل کرد که واحد وقتی هست این همون نقطه است، یا واحد وقتی میاد روی ماده نقطه به وجود میاد، دو تا واحد وقتی آمد جمع شدن خط به وجود میاد، سه تا واحد وقتی جمع شدن صحت به وجود میاد، چهار تا واحد وقتی جمع شدن حجم به وجود میاد. اونجا که نقل میفرمود ایشون فرمود که دو تا واحد که جمع میشن میشن خط، چهار تا که جمع میشن میشن صد. اما اینجا که نقل میکنه میفرماد سه تاش میشه صد، چهار تاش میشه حجم. و همینجور هم اون چی معروف هست، همین این نقلیست که اینجا میفرماد. حالا نمیتونم در اون نسخه اونجا تصحیفی واقع شده، چیزی از قلم افتاده یا یه قول دیگریست. به هر حال ایشون میگه که فیثاغورسیین از یه طرف گفتن که عدد مبدع مقدار است، به همین ترتیب که دو تا واحد میشه خط، سه تا واحد میشه صد، چهار تا واحد میشه حجم. از یه طرف دیگه خودشون جزء لایت جزا را قبول ندارن و میگن مقادیر تا بی نهایت قابل تجزیه هستن. خب شما وقتی میگید از دو تا واحد خط به وجود میاد و از یه طرف هم میگید خط قابل تجزیه هست تا بی نهایت، معناش اینه که وقتی تجزیه میشه هر کدوم از اونها میشه یک واحد. پس قابل این است که تجزیه بشه از بی نهایت واحد ها. پس چگونه میگید خط از دوتا واحد به وجود میاد؟ این دوتا با هم نمیسازه که یکی بگید حقیقت خط این است که از دو واحد به وجود بیاد، یه واحدش نقطه است، دو واحدش خط است، یعنی خط دوتا نقطه است. خب خطی که از دو تا نقطه به وجود میاد اگه تجزیهش هم بکنن خب میشه دو تا نقطه دیگه، دیگه نقطه نباید قابل تجزیه باشه. و اون که خود شما میگید تر امتدادی قابل تجزیه است تا بی‌نهایت، این دو تا رو چجور جمع میکنید؟ ول عجبا من الفیثاغوریین یا فیثاغورسیین اذ جعل الوحدات الغیر المتجزئه مبادع للمقادیر. واحدی که قابل تجزیه نیست میگن این مبدع پیدایش مقدار میشه، با این که قبول دارن که مقدار قابل تجزیه است تا بی نهایت. و علمو ان المقادیر تذهب الى مذهب فی التجزء الى غیر النهایه. یعنی مقدار اگر راه تجزیه را بپیمایند تا بی‌نهایت ادامه خواهد یافت. و قال قوم، بعضی دیگری اینجور گفتند که اگر یک وحدتی مقارنه با ماده باشد نقطه به وجود میاد، نه اینکه بگند یک واحد خودش یک نقطه است. میگن ماده ای داریم ما، هیولا داریم، اعداد که با این مواد ترکیب میشند اون وقت نقطه مقادیر به وجود میان. قال قومون ان الوحدت اذا قارنت المادت صارت نقطتن و سنائیه علا ذالک القیاس اذا قارنت ها فعلت خطن. دو هم به همین ترتیب وقتی عارض ماده میشه خط را به وجود می آورد. و ثلاثیت و سطحن، یعنی عدد سه هم وقتی عارض ماده می شود سطح را به وجود می آورد. و رباعیت و جسمن، عدد چهار هم وقتی عارض ماده میشه حجم را به وجود میاره. بعضی اینجور گفتن، حالا در مقام جوابش برمیاد چیست. می فرماید این که شما میگید یک وقتی یک عارض ماده میشود میشه نقطه، دو وقتی عارض ماده میشه میشه خط، منظور اینه که ماده مشترک بین اینا، یعنی یک ماده است که اگر واحد عارضش بشه میشه نقطه، اگر دو تا دو عدد دو عارضش بشه میشه خط، اگر عدد سه عارضش بشه میشه سطح. پس لازمه اینه که عکسش هم ممکن باشه، یعنی این ماده ای که عدد سه روش بود و سطح بود، یکیشو که برداریم یک از بین بره عدد سه بره، جاش عدد دو بیاد بشه خط، عدد دو یکیش کم بشه بشه نقطه. پس ماده باید طوری باشه که قابل تبدل باشه به نقطه و خط و سطح، بستگی داره به اینکه چه صورت عددی روش بیاد، عدد یک باشه یا عدد دو. همونطور که هیولای اولا قابل تبدیل هست به عناصر متعدد، به موالید و مرکبات، هر کدوم آب ممکنه تبدیل به خاک بشه، تبدیل به بخار بشه، هوا بشه. این تبدیل شدن آب به هوا مادهش مشترکه، یک ماده است که گاهی صورت هوایی داره گاهی صورت مایی داره. آیا این که میگید عدد عارض ماده که میشه میشه نقطه، بعد میشه خط، بعد میشه سطح، همون ماده ایست که عدد یک آمده بود روش شده بود نقطه، حالا وقتی دو میاد روش میشه خط؟ خب این لازمش نیست که اینا قابل تبدیل به هم دیگه باشن، یعنی سطح رو بشه تبدیلش کنن به خط، خط رو بعد بشه تبدیلش کنن به نقطه، مادهش که مشترکه، صورتش تغییر میکنه، عددش رو کم و زیاد کنی با حفظ همون ماده نقطه تبدیل میشه به خط، تبدیل میشه به سطح، تبدیل میشه به حجم. و این واضح البطرانه که چنین چیزی امکان نداره. لا یخلو اما ان تکون الماده تو، این لا یخلو اول مناقشه شیخ، میگه شمایی که قائلید به این که با عروض عدد به ماده مقادیر به وجود میان، از دو حال خارج نیست، یا میگید ماده مشترکی بین اینها هست، بین نقطه و خط و سطح و حجم، او تکون لکل واحد منها مادتون اخرى، میگید نه یه ماده ایست که فقط عدد یک عارضش میشه اون میشه نقطه، یه ماده ایست که فقط عدد دو عارضش میشه میشه خط، و همینطور سطح و حجم. فان کانت لها مادتون واحدتون، اگر بگید یک ماده است که این اعداد مختلف متعاقبا عارضش میشن، فتسیر الماده تو تارتن نقطتن ثم تنقلب جسمن ثم تنقلب نقطتن، باید یه ماده یه وقت نقطه باشه، بعد بشه جسم، دوباره بشه نقطه، دوباره بشه خط، دوباره بشه حجم، و همینطور مثل همه موادی که با آمد و رفت صور مختلف تبدیل میشن به اشیاء متعدد، باید نقطه تبدیل بشه به حجم، حجم یهو تبدیل بشه به خط به خاطر اینکه صورش تغییر میکنه. و هذا مع استحالته یوجب ان لا یکون النقطه کون یکون کون النقطه مبدا للجسم اولا من ان یکون الجسم مبدا للنقطه. اولا که این چیز محالیست، همین چیزی نمیشه، هیچ وقت خط فرض نمیشه، ساعت هم خط نمیشه، یا نقطه و حجم. علاوه بر اینکه محاله است، یه اشکال دیگری هم داره و اون اینه که شما گفتید این ماده ای داریم ما، گاهی عدد یک عارضش میشه نقطه، گاهی عدد چهار عارضش میشه حجم. خب حالا این کدوم مبدع شد داره دیگری؟ یه ماده ای داریم به صوری، بستگی داره میگه کدوم صورت ها بیایند. شاید از اول صورت چهار اومده بود، عدد چهار اومده بود روی ماده، جسم به وجود آمده بود. این چه دلیلی داره به این که بگیم واحد مبدع جسم است، مبدع مقادیر است؟ بگید جسم مبدع اوناست، چون هر همه اینها متعاقباً میتونن وارد ماده بشن. پس دلیلی نداره که بگید شما واحد مبدع برای جسم است، مقدار است، یا بگید جسم مبدع است برای اون، چون هم ممکن است ابتدا عدد واحد روی ماده بیاد و نقطه به وجود بیاد، ممکنه ابتدا عدد چهار بیاد روش. چه دلیلی داره که شما نقطه را و واحد را مبدع برای اونای دیگه میدونید؟ اینم یه اشکال دیگری بر قبر اینا. نمیبینی و از نکرده و اصلا این دوتا ماهیت متباین هستن. حالا بعد خود ایشون میفرماد که مذهب حق چیه. حقیقت اینه که خط طرف سطح هست، نه اینکه سطح تبدیل بشه به خط. اصلا این دوتا ماهیت متباین هستند، امکان نداره خط بشه سطح. اگر ماهیت سطح و ماهیت خط را ملاحظه بفرمایید، میبینید اون چیزی که سطح هست محال از خط باشید و اونی که خط هست محال از نقطه باشه. خط امتداد داره، نقطه ما امتداد نداره. چطور ممکنه چیزی که امتداد داره است بی امتداد بشه؟ پس این تبدیل نمیشه، چیزی نبود. این خط باید جایی باشه که قابل امتداد باشه. سطح میشه جایی باید باشه که قابل دو امتداد در طول عرض باشه، و هر دوی اونها سطح باید باشه تا خط به وجود بیاد. خطی بی سطح نداریم. اینا رو بعد حالا اشاره می‌فرماید. اصلا جایی نمیشه فرض کرد سطحی خطی باشد بدون اینکه سطحی داشته باشیم، و اصلا نمیشه سطحی باشد بدون اینکه حجمی داشته باشیم. نه اینکه اینا متعاقباً میان و میرن روی ماده واحده، و اینا ماهیتاً متباینند از هم. و هاذا مع استحالته، علاوه بر اینکه خود این فی حد نفسه محال است که یک چیزی که خط است تبدیل بشود به سطح، یا سطح تبدیل بشود به حجم. علاوه بر این یوجب اشکال دیگری هم داره و اون این است که خب چیزی که قابل این است گاهی نقطه باشد گاهی حجم، این چه دلیل دارد که نقطه رو شما مبدأ حجم بدونید، واحد رو مبدأ عدد چهار بدونید؟ بگید چهار مبدأ نقطه است، چون گاهی این است گاهی اون. مثلا آب و بخار، گاهی آب تبدیل به بخار میشه گاهی بخار تبدیل به آب میشه. آیا هیچ که میتونه بگه کدوم مبدأ دیگری است؟ گاهی این مبدأ اون است گاهی اون مبدأ این است. مبدأ به معنی ماده. ما یوجب ان لا یکونه کون نقطت مبدأن للجسم اولا من ان یکون الجسم مبدأن لنقطه. این باعث این نمیشه که ما نقطه را مبدأ جسم بدانیم اولا باشد از این که جسم را مبدأ نقطه بدانیم. بل رو به ما یکونان من امور المتعاقبت علا موضوع واحده. وقتی براشون دو چیز باشن که عارض ماده باشن، و ممکنه به این صورت تصور بشن که صور متعاقبه‌ای هستن که روی یک ماده میان. آیا صوری که روی یک ماده میان میتونی میشه گفت این یکی مبدع است برای دیگری؟ اینها در صورتی که ماده مشترک داشته باشن، یعنی یک و دو و سه و چهار الی آخر، اینا بیان روی یک ماده و یک ماده قابل این باشد که گاهی عدد یک را بپذیرد گاهی عدد دو را. اینجا حقش این بود یه نقطه میگذاشید و از موضوع واحد این یک بخش یک شق تمام شد. شق دیگه و این کانت موادها مختلفتن. اگر گفتید که نه ما یه ماده ای داریم که فقط عدد یک را میپذیره میشه نقطه، یه ماده ای داریم عدد دو را میپذیره میشه خط، یه ماده رو داریم عدد 3 رو میپذیره میشه 100. اگه اینجور شد پس اینا موادی هستن متباین با هم جمع نمیشن، یعنی یه چیزی نمیتونیم داشته باشیم که هم توش خط باشد هم سطح باشد هم حجم هم نقطه، چون هر کدام یه ماده مخصوصی دارن، ماده مشترکی بین اینها نیست. پس یه ماده‌ای که جامع اینها باشه نمیتونیم داشته باشیم. با اینکه میبینید شما یه ماده یه خطی میتونید روش رسم کنید، شما به شکلی در بیارید که خطی داشته باشه، بعد تغییرش بدید یه خط دیگری از جای دیگریش رسم میشه. پس همین ماده است که خط و سطح و حجم عارضش میشه، نه یک ماده این مواد متباینی باشن. این صور مختلفه کمی و هندسی میتوانن روی یک ماده به وجود بیان، با اینکه این فرد دوم این بود که هر کدام یک ماده مخصوص و مباین با ماده دیگری دارن. و انکانت موادها مختلفتن فلا توجد و فی مادت ثنائیت وحدتون، پس اون ماده‌ای که عدد دو اومده روش دیگه یک وجود ندارد، چون یک ماده دیگری داره. این جمله بعدیش در نسخه ها مختلفه و توجیهات مختلفی هم طبعا داره. در بعضی نسخه ها مثل چاپ تهران بعدش اینه که فلا تکون و فی مادت ثنائیه، همین. در بعضی نسخه ها هست فلا تکون و فی مادت ثنائیت وحدتان. بنده احتمال میدم یک وجه سومی را که تو نسخه ها ندیدم ولی احتمالش میدم اون اصح باشه، و اون این است که بگیم فلا تکون و فی مادت ثلاثیت ثنائیتون، یعنی همونطور که در دو واحد موجود نبود در سه هم دو نباید موجود باشه، یعنی در سطح هم خط نباید موجود باشه. یا تکرار همون مطلب قبلی است، فلا تکون و فی ثنائیت وحدتان فلا تکون و فی ثنائیت وحدتان، پس در ثنائیه عدد دو دو تا وحدت نیست، با اون که ثنائی غیر از دو تا وحدت چیزی نیست. بعیده که این تکرار همون مطلب باشه به این صورت که فلا تکون و فی مادت ثنائیت وحدتان. این تفریع به نظر من اقتضا میکنه که وقتی گفتیم در دو یک نیست در سه هم بگیم دو نیست، فلا تکون و فی ثلاثیت ثنائیتان. به هر حال منظور اینه که یک ماده ای که جامع همه اینها باشه نباید وجود داشته باشه، چون موادی متباین هستن. و تلزم و ان لا تکون هذه الاشیاء البته معا، پس هیچ کدام از اینها با هم نباید جمع بشن. اینها حرفایی بود که دیگران گفتند و نقص ها و اشکالاتی بود که بهش وارد بود. ما چی میگیم؟ ما رابطه نقطه و خط و سطح و حجم رو چی میدونیم؟ اما علی مذهب تحقیق فلیست نقطه تو موجودتن الا فی الخط، اصلا تحقق تحقق نقطه در خط است. خطی باید باشد تا منتها الیهش بشه نقطه. و این همین مطلب در مورد خط است، سطحی باشد باید باشد تا منتها الیهش بشه خط. فلیست نقطه تو موجود هستن الا فی الخط، خطی هم که خودش در سطح موجود است، یعنی لا یوجد الا فی السطح، سطحی هم که خودش در حجم موجود است، الذی هو فی الجسم. اینا با هم جمع هستند و هر کدام منتها الیه دیگری است. منتها الیه حجم میشه سطح، منتها الیه سطح میشه خط، منتها الیه خط میشه نقطه. پس همه مجتمعا باید موجود باشه. و جسم هم در ماده موجود است. حالا جسم هم از این که صورت جسمیه در نظر باشه، این جسم طبیعی که بعیده، اینجا جسمی که گفته میشه در تعلیمیات منظور حجمه، جسم تعلیمی است، که جسم تعلیمی هم خودش در ماده تحقق پیدا میکنه. و لیست نقطت مبدعن الا به معنی طرف، اگر کسی بگه نقطه مبدع خط است، معنای اینه که چون منتها الیه خط است، میگیم از اینجا خط شروع میشود. به همین معنا، یعنی خطر مفروضی که داریم این نقطه میشه مبدأش، همین خطر را از اون طرف که شروع بکنیم میشه منتها الیهش. همین معنی این طرف است، چیز دیگری نیست. ولیست نقطه تو مبدن الا به معنی طرف. و اما بالحقیقه حقیقتا اگر ما بخوایم حساب بکنیم از لحاظ وجود، جسمی باید وجود داشته باشه تا منتهای لهش بشود صد. پس جسم را مبدأ بدانیم برای پیدایش صد، اولاست از این که صد را مبدأ بدانیم برای جسم و خط را برای صد و نقطه را برای خط. فالجسم هو المبدأ به معنا انه معروض له التناهی بهی، جسم اگر متناهی شد صد به وجود میاد. جسمی باید باشد تا صفت تناهی عارضش بشود، در اثر تناهی که جسم دارد صد ما پدید بیاد. عرض کردم ظاهرش جسم تعلیمی است. جسم طبیعی هم میشه گفت، یعنی جسم تعلیمی هم بدون جسم طبیعی به وجود نمیاد، اما فعلا کلام در تعلیمیاته. پس در حقیقت ما باید مبدا رو از این طرف حساب بکنیم. حجمی باید باشد، چون حجم متناهی است سطح دارد، چون سطح متناهی است و مبدا یک طرفی منتهی میشه خط به وجود میاد. خط چون محدود است طرفی دارد به نام نقطه. والعجبو، بعد اشاره میکنه به یک قول دیگه در میان اقوالی که در فصل گذشته نقل شد. یک قول این بود که مبدأ پیدایش موجودات کم و زیادی است، صفت زیادت و نقصان. این دیگه خیلی وجه سخیفی است. زیادت و نقصان دو تا مفهوم متضایف هستند، یک اضافه ای هستند که این اضافه عارض مقولات دیگری می شود. یا عددی باشد باید متصف به زیاده و نقصان بشه، یا مقداری باشه باید متصف بشه به زیاده و نقصان. این یک صفتی است متأخر از همه اینا. چگونه چیزی که تأخر دارد از همه اینا میتونه مبدأ پیدایش اونها بشه؟ والعجبو ممن جعل المبدأ از زیادت و نقصان، گفته علت پیدایش موجودات زیادت و نقصان است. فجعل المضاف مبدأن، اضافه را مبدأ قرار داده، چون حقیقت زیاده و نقصان، حقیقت زیاد اضافه همون مضافه، مضاف به عنوان یه مقوله، مقوله مضاف را مبدأ قرار داده. و حال اون که المضاف هو امر عارض لغیره من الموجودات و متأخر عن کل شیء، مقوله اضافه یک عارضی است نسبت به سایر مقولات و از همه اونها تأخر دارد. اشکال دیگری، ثم کیف یمکنهم ان یجعلوا فی الوجود کثرتا. یه اشکالی است به اساس این اقوال، به این قول آخری یا قول دو ما قبل آخر اختصاص نداره. اینایی که میگن عدد منشأ واحد مبدأ پیدایش عدد میشه و بعد عدد رو هم یا مبدأ پیدایش مقادیر میدونند یا نه، به هر حال برای وحدت اصالتی قائل هستن نسبت به غیرش. ما از این آقایون میگیم که شما که میگید وحدت دو را به وجود می آورد، موجب پیدایش دو میشه، و اگر گفتید که عدد اون وقت موجب پیدایش مقادیر میشه، اونها هم برش مترتب میشه. این مبدئیت وحدت برای کثرت یعنی چی؟ چگونه واحد دو را به وجود می آورد؟ این واحد، یه واحدی که اینجا هست، یه واحد دیگر را ایجاد میکنه، یعنی خودش ذاتاً علت است برای پیدایش اون یکی، علیت دارد این واحد برای پیدایش یک واحد دیگری. خب پس این دو تا واحدن و هر دو از نظر حقیقت واحدیت مشترکند. اگر واحد دومی احتیاج به علت دارد، خب واحد اولی هم یک همون حقیقته، اونم باید احتیاج به علتی داشته باشه. ما یک واحدی که خود به خود موجود باشد، یه واحد دیگری را ایجاد کند تا بشود دو، اون واحد اولی چه هنری داشت که واحد دومی ندارد؟ و واحد دومی چه عیبی داشت که واحد اولی نداره که اون باید بشه معلول این؟ هر دو اینا از حقیقت واحد بودن مشترک هستن. چه خصوصیتی دارد که این یکی علت هست و اون دیگری معلول؟ اگر واحد دومی ذاتی است محتاج به علت، واحد اولی هم ذاتی است محتاج به علت، واجب الوجود نمیشه. خود عنوان واحد به معنه واحد این واجب الوجود نمیشه. پس چطور میشه که یک دوی به وجود میاد، یک واحد دیگری به وجود میاد که به زمینه این بشه دو و همینطور کثرت بعد تدید بیان؟ چگونه تصور میکنید که واحدی مبدع پیدایش کثرت بشه؟ ثم کیفه یمکنهم ان یجعلوا فی الوجود کثرتا، قائل بشن به اینکه در وجود کثرتی هست. خب اینا میگن واحدی هست، یه واحد دیگر رو به وجود میاره و با پیدایش واحد دوم وقت عدد دو تحقق پیدا میکنن. میگیم ان الوحدت الثانیه التي توجد فی الکثره، مگر بخواد کثرتی باشد خب یه واحد دیگری هم باید باشه. خب اون واحد دومی مضافتن الالاولا ان کانت موجودتن لذاتها فبمازات و باین و وحدتن وحدتن. اون واحد دومی که بخواد به وجود بیاد در حالی که مضاف میشه به واحد اول تا موجب پیدایش کثرت بشود، اگر این واحد دومی موجودن لذاته باشد، یعنی واجب الوجود باشد، خود به خود وجود داشته باشد. یه واحدی داریم، یه واحد دیگه هم خود به خود به وجود میاد بدون اینکه هیچ علتی داشته باشه، یعنی واجب الوجود دیگه، یعنی علت نمیخواد. اگه اینجور بگی خب پس فرقش با واحد اولی چیه؟ اون اولی هم باید بگید واجب الوجوده، این یه واجب الوجود، اونم یه واجب الوجود، و هم هر واحدی خودش یه واجب الوجودی، پس چیزی مبدا نشد برای پیدایش دیگری. اگر بگید نه این دومی علت نمیخواد اما اولی علت میخواد، یا بالعکس، خب هر دو در واحد بودن مشترکن. دو تا واحدی که هر دو در حقیقت واحد بودن مشترکن، چطور یکیش علت هست برای دیگری؟ یکیش علت میخواد یکیش نمیخواد. فبمازات و باینو وحدتون وحدتن، یه واحدی با واحد دیگری تباین پیدا میکند در این جهت که یکی احتیاج به علت دارد یکی ندارد، با اینکه هر دو متفقن در حقیقت وحدت. از طرف دیگه اگه چیزی واجب الوجود شد، یعنی احتیاج به علت نداشت، این تفاوتش با اشیاء دیگه تفاوت عددی نیست. اینجور نیست که این واجب الوجود با یه واجب الوجود دیگری با یه موجود دیگری، هر جور فرض کنی، این باشد که این یک هست، این اولیست اون دومیست. فرق بین یه واجب الوجود با یه اشیاء دیگه بسته به عدد نیست که بگید واجب الوجود یک هست اما صندلی دو، زمین سه، آسمان چهار. فرق واجب الوجود در اصل ذاتشه، ذات این موجود چیزیست که احتیاج به علت ندارد. یک بودن، دوم بودن، اول بودن، دوم بودن، یه امر عرضیست، به این نسبت داده میشه. ذات واجب الوجود طوریست که علت نمیخواد. اما اگه شما گفتید یه وحدتی داریم که خودش واجب الوجوده اما یه وحدت دیگری هست که اون واجب الوجود نیست، علت میخواد، این معناش این هست که فقط تفاوتشون به عددیست، این وحدت اولیست، علت نمیخواد. یا بالعکس، در صورتی که اگر چیزی واجب الوجود شد، اختلافش با اشیاء دیگه تنها به این نیست که این اول از اون دومه، مثلا یک چیز دیگریست، حقیقت دیگریست. و واجب الوجود به ذاته لا یتکسر ولا یباین شیئن الا بالجوهر، مباینتش با اشیاء دیگه یک تباین جوهری است. این جوهر در مقابل عرض به معنای اینکه هر دو جوهری که یک از مقولات است نیست، این جوهر یعنی ذاتن، حقیقتن، لا بالعدد، نه اینکه تفاوتش با موجودات دیگه تفاوت عددی باشه. خب این در صورتی که شما بگید کثرت از همین تکرر وحدت یا اضافه شدن یک وحدتی به وجود میاد، که گفتیم مضافاً الالاولا، یه وحدت دیگری بیاد اضافه بشود به وحدت اولی. اما اگر جوری دیگری گفتید، گفتید ما یه واحد داریم این خود به خود موجوده، بعد انقسام پیدا میکنه، نصفه میشه، میشه دوتا، مثل این سلول ها میگن اولش یه سلول است بعد منقسم میشه، میشه دو سلول. اینجوری بگیم، بگیم اول در عالم یه واحد موجود بود، هیچ کثرتی نبود، واحد بود، این واحد تجزیه شد، شد دوتا، بعد هر یک از اینا تجزیه شدن و همینطور کثرت به این صورت تحقق پیدا کرد. و این جاعت، یعنی اگر پدید آمد کثرت به انقسام وحدتین، به وسیله انقسام وحدت پدید آمد. خب چنین چیزی معناش این است که اون واحدی که شما فرض کردید مقدار بوده، اونی که قابل تجزیه است یعنی اجزای بالقوه دارد که در اثر تجزیه میشه کثیر. پس اونی که اجزای بالقوه داره عدد نیست، اونی که اجزای بالقوه داره مقدار است. پس واحدی که مبدا اعداد است اون نشد مبدا موجودات، باید قبل از اون مقداری فرض کنید که اون مقدار معروض وحدت است. فلیست الوحدتو، یعنی اون وحدتی که مبدا اشیا فرض کرده بودید، اون نشد وحدتی که مبدا اعداد است، یعنی قبل از عدد دو قرار دارد، بلکه شد مقداری، یعنی یه چیزیست که دو جزء بالقوه داشت تجزیهش کردیم. پس لازمش هست که از قبیل مقادیر باشد. و این جاعت به سبب آخر، اگر گفتید نه یه وحدت داشتیم یه علت دیگری موجب این شد یه واحدی به وجود بیاد و کثرتی به وجود بیاد، پس معلوم میشه فالوحدتو لها علتون موجودتون، اون واحد دومی که به وجود میاد یه علتی دارد که به وجود میاد، پس خودش علتی برای سایر اشیا نیست، خودش معلوله. فالوحدتو لها علتون موجودتون فی طبیعتها، ذاتن اقتضا احتیاج به علت دارد، فی طبیعتها محتاج به علت است. ولیست من الامور التي بذاتها، چنین نیست که وحدت یک امری باشه به ذات موجود و علت پیدایش کثرت ها بشه. و من المباد التي توجد ولا سبب لها، از اون مبادی و عللی نیست که موجود شوند بدون علت. این هم یک بحث با قائلین به تعلیمیات و مبدئیت وحدت. یه اشکال دیگه، اینا اومدن گفتن که ما در عالم ازدادی داریم، خیر و شری داریم، بعضی ها خیرن بعضی ها شر و اینها دو ضد هستن. اون وقت در این که این خیر و شر رو به چی نسبت بدن اختلاف کرد. بعضی گفتن واحد خیر است و کثرت شر، بین وحدت و کثرت ضدیت هست، وحدت خیر است و کثرت شر. بعضی عکسش رو گفتن، گفتن چون کثرت عدد است و عدد نظم داره، انتظام داره و انتظام از آثار خیریت هست، پس خیر کثرت است، وحدت شر. بعضی دیگه گفتن نه، وحدت و کثرت هر دوشون خیره، شر از این چیزی دیگری از مادهی پدید میاد که این وحدت و کثرت آرز اون میشن، حالا اون صورتش هست یا هیولاش هست، به هر حال از اون پدید میاد. ببینیم این قول را چگونه میشه ارزیابی کرد. ثم کیف جعلوا الوحدت و الکثرت من الاضداد و قسموها الالخیر و الشر، ازداد را تقسیم کردن به خیر و شر. فمنهم من مال الى ان يجعل العدد من الخير، بعضیاشون میگفتن عدد، عدد را میدونید معمولا از دو به بعد میگن عدد، گفتن عدد را خیر، خیر هست به خاطر ترتیب و ترکیب و نظمی که دارد، اینا آثار خیر، پس معلوم میشه عدد خیر. و منهم من مال الى ان يجعل الوحدت من الخير، بعضی دیگه تمایلشون این است که بگن نه وحدت خیر است و کثرت شر. خب حالا ما میگیم اگر وحدت خیر باشد و وحدت مبدا است برای پیدایش عدد، پس خیر باید مبدا پیدایش شر بشه. خود وحدت وقتی تکرار شد یه وحدت دیگری به وجود آمد یا یه وحدت دیگری در کنارش قرار گرفت، اون میشه شر. چگونه چیزی که ذاتاً خیر است مبدا پیدایش شر میشه؟ فإذا كانت الوحدة من الخير ف فکیف تولد من خیرن یا تولد من خیرن شرون. عددی که از وحدت به وجود میاد چگونه شری است که از خیر به وجود میاد؟ و کیف صار از زیاد الخیر شرن، واحد تا واحد بود خیر بود، یه خیر دیگه هم اومد تعلوش بیشتر شد، ما شد شر. از زیاد الخیر موجب این میشه که شر بشه. اونا شر نسبی هست، نه اینا فی حد نفسه خیر و شر. شما وارد مسائل اجتماعی سیاسی میشید، ما پیاده هستیم نظرت. و امکانت الکسرت و خیرن و الوحدت و شرن. اما اگه عکسش بگید، بگید کسرت خیر است و وحدت شر است، فکیفه حسن من ازدیاد شر خیرون. خب خود واحد یه شری بود، یه شر دیگه هم اومد کنارش قرار گرفت، ما شد خیر. و کیفه کان الاول و المبدع شرن. پس اول که شما میگید مبدع که واحده و این واحد شر است، پس اصلا مبدع پیدایش عالم شره، همه خیراتی که در عالم هست از شرور پدید اومده. حتی صار الافضل و معلولن، این معلومن غلطه. خب شر و خیر کدومشون افضلن؟ خب خیر افضله. شما میگید خیر از شر به وجود آمده که واحد هست، پس چیزی که افضل هست میشه معلول چیزی که انقص و ادنا هست. حتی صار الافضل و معلولن و الانقص و علتن. و من هم من جعل العدد و الوحدت من باب الخیر. بعضی هاشون گفتن نه، هم وحدت هم عدد، هر آشتیشون میدید هر دو اینا خیر هستن، شر دیرستن این حیولای فلان فلان شده است. فجعل الشر الحیولا. خب حالا به اینا میگیم آقا این حیولایی که شما میگید شر ازش به وجود آمده، این شر معلول، این حیولا معلول است یا خودش واجب الوجوده، بی علت به وجود آمده؟ ول حیولا این کانت معلولتن فیکون لها علتون تستند و الى حیولا و الى صورتن. باید بگید یه علتی دارد که استناد به اون علت دارد، اون علت یا حیولای دیگریست یا یک صورتیست که علت شده برای پیدایش این حیولا. فا این کانت تستند و الى حیولا، اگه گفتید این حیولایی که شر است خودش مبدعش یه حیولای دیگریست، خب نقل کلام میکنیم در اون حیولای دوم، اون مبدع پیدایشش چیه؟ حیولای سومیست و همینطور بره تا بی نهایت. این محاله و در آینده ثابت خواهیم کرد که حیولایات غیر متناهی باطل است. پس ناچار باید بگید که به یک جایی منتهی میشه که این علت بذات است. خب پس لازم است اینه که شر، اونی که واجب الوجود است و خود به خود موجود است، شر باشد. فستقف و علاما یقصد و بالکلام، این که مقصود این سخن چیه و این سخن به کجا می انجامد، نتیجه شا بعدن خواهید دانست. فعلا این طلبتون بعدن بطرانشا براتون اثبات میکنه، همون که اشاره کردم. و این کانت تستن دو الى صورت، اگر میگید این حیولایی که شر است معلول یک صورتیست، خب صورت که دیگه شر نیست، چون شما گفتید شر مال حیولاست، پس صورت رو باید بگید خیر، لااقل خونساست، نه خیر از نه شر. چیزی که شر نیست چگونه موجب پیدایش شر میشه؟ و این کانت تستن زیلا صورتین فکیف یولد و الخیر و الشر. صورتی که خیر است به چه دلیل خیره؟ برای اینکه شما گفتید منشه شر حیولاست نه صورت، پس صورت رو باید بگید خیره. صورتی که خیر است میگید علت پیدایش حیولا شده، یعنی خیر موجب پیدایش شر شده. چه نسبتی است، چه تناسبی است بین خیر و شر؟ اگر بگید نه این حیولا که شر هستن ایشون احتیاج به هیچ علتی ندارن و ان لم تکن معلولتن، معناش این که واجب الوجود هستن و منشأ پیدایش شرور عالم. پس ما در عالم یه واجب الوجود داریم، حیولا، اونم منشأ پیدایش شرور. و این لم تکن معلولتن فهیه واجبتون به ذات ها، میشه واجب الوجود به ذات. فا این ما انتکون قابلتن لنقسام او مجردتن. حالا صرف نظر از این که من باعث این میشه که مبدأ پیدایش همه خیرات یک شری باشه که واجب الوجود به ذاته، خب چیزی که واجب الوجود شد دیگه سایش را میشه معلول این. حالا صرف نظر از این جهت میگیم این جناب حیولایی که شر هستند و واجب الوجود هم هستند، آیا قابلیت انقسام دارند یا نه؟ مجرد است، قابل انقسام نیست. فاما ان تکون قابلتا للانقسام او مجرد است. فان کانت قابلتا للانقسام، اگر میگید این حیولا که واجب الوجود است قابل قسمت است، معناش این است که مقدار دارد، یا خودش نفس المقدار است یا مقدار دارد. پس وحدت مبدأ پیدایش همه چیز نشد. خب جاش این بود که قبلنش هم بفرمایند که اگر این حیولا بنا شد مبدأ شر باشه و واجب الوجود، پس وحدت مبدأ پیدایش این نشد، چون این وجودش خود به خود است. حالا از این راه وارد شد که اگر قابل انقسام باشد این حیولا، معناش این است که از قبیل مقادیر است، یعنی از قبیل کم متصل است نه کم منفصل. فهی مقدار مؤلف من آحاد، وقتی مؤلف شد تک تک قابل کسرت و ترکیب شد، ناچار باید برسه به آحاد. منشأ مقدارها هم که میگن واحده، اینا میگن مقادیر هندسی، از وحدت عددی پیدا میشه. وحدت عددی مبدأ پیدایش کسرت عددی و مبدأ پیدایش مقادیر هندسی. خب حالا اینا از آحاد وقتی بنا شد به وجود بیان، معناش اینه که آحاد رو که گفتن خیره، چون هر وحدت و کسرتی رو گفتن خیر است، وحدت و عدد رو اینا گفتن خیره. این حیولا هم که گفتیم از وحدات ترکیب میشه، وحداتش خیرن، پس خیر باید بشه منشأ پیدایش این شر. و این کانت غیر منقسمت فی ذاتها، اما اگر گفتی این حیولا ذاتن قابل قسمت نیست، فذاتها وحدانیتون، پس میشه بگن این امرون وحدانیون واحدون. وقتی شد واحد، شما واحد رو خیر میدونید، ول وحدانیتو بماهی وحدانیتون خیرون، از لیسه اندام دل خیر معنا الا کونهی وحدتن. اینا خیر را یا وحدت میدونن یا نظامی که در اعداد حاکم است، الا کونهو وحدتن و نظامن من العدد، ول وحدتو اولا اندهم بذالک. باز در بین این دوتا خیریت، یکیش نظام عددی است، یکی هم وحدت، وحدت را اولا به خیریت میدونن از نظام عددی. فان جعلوا کون الوحدت وحدتن غیر کونها خیرن، اگه گفتن که بله درسته که میشه بگیم این واحد است، اما حیثیت وحدت غیر از حیثیت خیریت است، خب این همه حرفاشون باطل میشه. برای اینکه اولا گفتن مبدأ پیدایش همه چیز وحدت است، و گفتن خیرترین خیرها هم وحدت هست. و حالا بیان بگن این شی هم وحدت دارد هم خیریت، اما حیثیت وحدتش غیر از حیثیت خیریت است، یا هم شرعیت دارد هم وحدت، حیثیت شرعیتش غیر از حیثیت وحدتش هست. این همه حرفشون هرچی رشتن پنبه میشه. انتقضت اصولهم کلها. و این جعلو الوحدانیت خیریتن، اگه پذیرفتن که این وحدانیت همون خیریت است، لازم من ذالک ان تکون الحیولا لانها وحدانیتون خیریت هست، لازمش اینه که بپذیرند که حیولا هم خیر باشه. ثم ان کانت الوحدانیه فیها خیریتون، ممکن است بگن بله حیولا از اون جهتی که صفت وحدت را دارد خیر است، ولی این یک امر عرضی است، منافات ندارد به این که حیولا ذاتن شر باشد، یک عرضی داشته باشد به نام وحدت که اون عرضش خیر باشد. ثم ان کانت الوحدانیت و فیها خیریتن، اگه گفتن که وحدانیتش خیر است، ولی این وحدانیت لاحق لها غریب، یک عرض غریبی است برای حیولا، و این منافات ندارد به این که ذات حیولا شر باشد، فل تجرد الملحوق به یلزمه هذا البحث بعینه. خب ما صرف نظر میکنیم از این لاحقش، ملحوق به را که خود حیولا باشه، اونا تنها در نظر میکنیم، عینا همین بحث دوباره درش تکرار میشه که آیا خیر است یا شر است، قابل قسمت است یا نیست الی آخر. اینم یه مطلب اشکال کلی تری که همه کس میفهمند این اشکال بر همه این حرفا واردی. آخر اگه شما میگید همه چیز از وحدت و عدد و اینها به وجود آمده، شما میگید سردی یه عددیست، گرمی یه عددیست، ثقل یک عددیست، خفت یه عددیست، هر چه در عالم فرض میکنی، آن هیچ عقلی باور میکنه که هر یک از اینا یه عدد خاصی باشه؟ وقتی یه چیزی شد یک عددی میشه سرد، وقتی یه عددی دیگری شد میشه داغ. این فقط اختلاف به عدده، هیچ عقلی میتونه اینو باور بکنه؟ یه استبعادی است که در آخر میفرماد ثم کیف یتولد من الاعداد حرارتون و برودتون و ثقلون و خفتون حتی یکون عددون یوجب ان یتحرک الشیء الی فوق. خب میگیم این چیز چرا میره بالا؟ میگه یک عددی دارد که اینو میبره بالا. چرا میاد پایین؟ میگه یه عدد دیگری است که اینو میاره پایین. یوجب ان یتحرک الشیء الی فوق و عددون یوجب ان یتحرک الشیء الی اسفل فان بطلان هذه مما یغنی عن تکلف عبادته. اینا اینقدر واضح البطلانه که احتیاج به این نداره که آدم به زحمت اینا رو وجه بطلانش رو بیان کنه. ارا ان قوما منهم جعلوا الاشیاء تتولد من عدد. بعضیا دیگه گفتن که در ضمن این کلمات هم نقل شد که تنها عدد نیست که مبدأ پیدایش ایناست، عددی است با یک کیفیتی، عددی است با یک ماده ای، یه هم چیزایی رو گفتن. خب این معناش این است که پس وحدت مبدأ یا عدد مبدأ پیدایش همه چیز نیست، هیچ چیز دیگه هم باید بپذیری، پس قائل به چندین مبدأ باید بشید. الا ان قوما منهم جعلوا الاشیاء تتولد من عدد یطابق کیفیتا و یوجد معها. مثلا میگن برودت با یک عددی مناسبت داره، این برودت که یک کیفیتی است با اون عدد با هم به وجود میان. فتکون المبادئ لیست اعدادا، طبق نظر اینها پس نمیشه گفت عدد منشأ پیدایش همه چیزه، بل اعدادا و کیفیات و امور اخرى. باید بگیم مبادی موجودات یکیش عدد، یکیش هم کیفیت و چه بسا چیزهای دیگری. و هذا محال اندهام، در صورتی که اینا قبول نمی کنه. در پایان یک مطلب را شیخ می فرماد، حالا اینو ناگفته نگذارین، و اون اینه که ما که میگیم وحدت و کثرت نمیتونید مبدأ خیر و شر رو اینها باشن، این منافات نداره که ما برای عدد یک نفع خیریتی قائلیم، اما نه این خیریتی که منشأ پیدایش همه چیز باشد و منشأ پیدایش همه خیرات. عدد از اون جهتی که دارای نظم است و نظم فی حد نفسه یک خیریتی دارد، این خیریت ما به عدد نسبت میدیم و میپذیریم. و علم بعد هازا کله ان تعلیمیات لا تفارق الخیریه و ذالک لانها فی انفسها ذوات حظ وافر من الترتیب و النظام و الاعتدال فکل شیء منها علی ما ینبغی ان یکون له. هر شکل هندسی مثلا شما فرض بکنید این یک نظمی دارد، ینبغی علام مثلث باید اینجوری باشه و این نظم داشته باشه، این خیرش. و هر شکل دیگری و هذا خیر و کل شیء، یعنی همه چیز بر اون نحوی که میباید وجود پیدا میکند، خیرش همین است، کمالش همینه. این نحو خیریت را ما برای تعلیمیات هم از اعداد و مقادیر هندسی میپذیریم. و صلی الله علی محمد و آله.